ساعت 14 و اینجا رادیو اقتصاد. از این لحظه بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد آغاز میشه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه نبض تولید.
نبض تولید.
نوآوری که وارد ایران بشیم از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
سرمایه گذاری در تولید یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در هر کشوری محسوب می شود. صنایع تولیدی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی می توانند از طریق افزایش بهره‌وری، خلق ارزش افزوده و تقویت زنجیره تأمین داخلی نقشی کلیدی در رشد پایدار ایفا کنند. با این حال، تحقق سرمایه گذاری پایدار در بخش تولید صرفاً با ارائه مشوق‌های اقتصادی یا تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری امکان پذیر نیست. بسیاری از کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن موفق عمل کرده اند، علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، به ایجاد زیرساختهای لازم، حمایت از تحقیق و توسعه، بهبود محیط کسب و کار و تضمین ثبات اقتصادی پرداختند. دکتر فرزانه انصاری، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
امسال شعار سال که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدون اشاره شد و به درستی هم هر سال سرمایه گذاری برای تولید رقم خورده و نامگذاری شده و تکلیفی که برای دستگاه اجرایی مشخص فرمودن حضرت آقا زمین سازی و برداشتن موانع تولید هست. خب در این راستا با توجه به وظایف متعددی که سازمان ملی استاندارد عهده‌دار هست و عنوان تکالیف قانونیش مطرح هست، بحث بهبود کیفیت و ایمنی محصولات داخلی در قوانین ما تبیین شده و یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد در واقع کمک به ارتقای کیفیت محصولات تولیدی هست، که البته این کار رو از به چند روش مختلف ما در سازمان انجام میدیم که مهمترین اون تدوین استانداردهای ملی برای محصولات و حتی خدمات هست، به خصوص با توجه به نامگذاری که امسال شده بحث صنایع تولیدی راهبری رو در برنامه‌های خودمون مد نظر قرار دادیم و همچنین نظارت بر رعایت این استانداردها که نهایتاً در واقع منجر به افزایش رقابت پذیری کالاها و خدماتمون میشه در هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای جهانی، که انشالله امیدوار هستم که بتونیم در واقع گام خوبی رو در این راستا در سال جدید برداریم. وظیفه سازمان ملی استاندارد هست در رابطه با بحث فناوری‌های روز و نوآوری‌هایی که بالاخره دنیا متوقف نیست و کشور ما هم از این در واقع گردونه نمیتونه متمایز عمل بکنه و ناچار هستیم که خودمون رو با نوآوری و در واقع فناوری‌های نوین دنیا خودمون رو به روز نگه داریم. اون کاری که ما باید انجام بدیم در بدنه سازمان این هست که این اولویت‌های استانداردی رو با توجه به این بحث‌های فناوری روز با نگاه آینده نگرانه و با تناسب رشد تکنولوژی بسترهاش رو فراهم کنیم، یعنی استانداردهای مربوطش رو شروع بکنیم به نوشتن و تدوین کردن، که خب این الحمدلله در برنامه‌های امسال ما و با رویکردی که در تدوین سند جامع استاندارد و کیفیتمون تدوین کردیم در اون آوردیم، یعنی که چه کار ما باید انجام بدیم. اما آنچه که صنعت و بخش خصوصی میتونه در این رابطه به ما کمک بکنه خیلی مشخص است. حالا در چند جنبه میشه در واقع به اون پرداخت، که مهمترین اون من فکر میکنم که میتونه بستر در واقع سرمایه گذاری هم باشه این هست که سازمان ملی استاندارد در برنامه‌های خودش تسهیل و تسریع صدور گواهینامه‌های اعتبار بخشی رو برای سرمایه گذارانی که متقاضی هستن که نهادهای ارزیابی انتباه رو در واقع ایجاد بکنن در کشور رو فراهم بکنیم. البته الان ما داریم نهادهایی که کار ارزیابی انطباق رو در بحث‌های مختلف برای مثال آزمایشگاه‌ها انجام میدن، ولی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص و گواهی کننده محصول خیلی بضاعتمون در حال حاضر کم هست و بستر خوبی هست که در واقع سرمایه گذاران بیان و این بستر رو ما فراهم کردیم، فراخوان هم دادیم و امیدوار هستیم که بتونیم از این طریق بستر مناسب رو برای ورود محصولات ایرانی به بازارهای جهانی فراهم بکنیم. قطعا این اقدام نیاز هست که سرمایه گذاران محترمی که در کشور حاضر هستند به سرمایه گذاری رجوع کنند. مرکز ملی تایید صلاحیت ما کاملا آمادگی داره که انشالله این خدمات رو بدیم و این بستر رو فراهم بکنیم. در برنامه سال جدید که ما از سال 1403 شروع کردیم، برنامه حذف تدریجی استانداردهای اجباری غیر ضروری هست که با کار مطالعاتی که انجام دادیم و با مطالعه تطبیقی با سایر کشورهای جهان دستاوردها نشون داد که خیلی از این استانداردهایی که الان در حال حاضر به صورت اجباری در کشور پیاده سازی میشه یا جنبه تکراری داره، خیلی از دستگاه‌های اجرایی هم موارد قانونی و ویژگی‌های شبیه یا مطابق و مشابه استانداردهای ما در واقع رصد و پایش میکنن و بعضن غیر ضروری و گاهن موازی کاریه، یعنی بین وظایف ما و وظایف دستگاه‌های نظارتی که رویکرد جدیدی که اتخاذ کردیم در واقع نظارت بر در واقع از طریق نظام مقررات فنی، یعنی تمرکزمون در رویکرد نوینمون در واقع به منظور همون بحث موازی کاری ها و سایر مواردی که در کشورهای دنیا الان به اون پرداخته میشه به عنوان الزام برای ویژگی های کالا و خدمات، بحث مقررات فنی هست که البته تا اون حد که سلامت ایمنی و محیط زیست به خطر نیفته و اون جنبه هایی که بحثای کیفی داره اون رو بر عهده تولید کننده خواهیم گذاشت و بر اساس نیاز مشتری انشالله تدوین میشه و فکر میکنیم که اگر این رو کرد انشالله کمک بشه و پیش بره، یه بخش زیادی از دغدغه تولید کنندگان محترم کشورمون برداشته بشه و ما بتونیم هم عرض با دنیا تجارتمون رو توسعه بدیم انشالله.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
وجود زیرساخت‌های اساسی مانند تأمین پایدار برق، آب، گاز، شبکه حمل و نقل کارآمد و فناوری‌های دیجیتال از پیش نیازهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. بدون این زیرساخت‌ها فعالیت‌های تولیدی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. دکتر محمد صادق مفتح، قائم مقام وزارت صنعت معدن تجارت:
زیرساخت‌های فراوانی رو دولت تو این چند ساله ایجاد کرده برای توسعه تولید و اینکه راحت‌تر بتونن بنگاه‌های اقتصادی تشکیل بشن و یک فعالیت اقتصادی رو شکل بدن. لازمه این کار یکی این هست که زیرساخت‌ها فراهم بشه. خب یا کنید وزارت صنعت از سالها قبل تحت عنوان شکل شهرک‌ها اصلا اومده اون بحث اصلی برای شروع یک تولید، یک کار تجاری، کار تولیدی رو که بحث تأمین زمین هست و تأمین زیرساخت‌ها مثل برق و آب اینا رو سعی کرد از زیرساخت شهرک‌ها آماده بکنه. یعنی الان یه فعال اقتصاد بخواد یه کار تولیدی بخواد شروع بکنه، یه دغدغه از بابت اینکه حالا این زمینه چطور برق رو برسونه، چطور آب برسونه، چطور امکانات رو برسونه برای تولید، این زیرساخت‌ها رو سعی کرده فراهم کنه در قالب شرکت شهرک‌ها. خود این یک گام بسیار بزرگی برداشته شده در جهت تشویق برای سرمایه‌گذاری برای تولید و کماکان هم ادامه داره. یعنی ما شهرک‌های جدیدی رو دائم داریم ایجاد داریم در جاهای مختلف با توجه به ظرفیت‌های شهرک‌های موجود اکثرا پر شده و شهرک‌های جدید احداث میشه هر سال طبق برنامه‌ای که هر سال به تصویب میاد و در قانون بودجهشون قرار میگیره. این شهرک‌ها توسعه پیدا می‌کنن، شهرک‌های جدید ایجاد میشه یا همون شهرک‌های موجود اگر امکان توسعه داشته همونجا توسعه پیدا میشه. ولی خب به بعضی از تنگناها می‌خوریم. مثلا نگاه بحث آب دیگه، تأمین آب خیلی دست ما نیست. در اون منطقه سفره‌های آب زیرزمینی یا میزان آب موجود که بشه برای سد استفاده کرد طبیعتاً به محدودیت‌هایی می‌خوره. یا در مورد تأمین برق هم به همین کیفیت. می‌خوام عرض بکنم که این تأمین زیرساخت یک عزم عمومی رو می‌طلبه، به حمدالله وجود داره، این کار داره هم در وزارت نیرو داره انجام داره میشه و هم برای تأمین برق، برای تأمین آب. ولی خب بالاخره با اون کمبودها و کاستی‌های خاص خودش روبرو هست. ولی طبق اون برنامه که در رأس برنامه به صدر اومده برای توسعه تولید هست، بحث توسعه شهرک‌ها هست و ایجاد زیرساخت برای سرمایه‌گذاران که با حداقل امکانات بتونن کار تولید شروع بکنن. قطعا یکی از ابزارهای مد نیاز هست که خوب بهش اشاره بشه بحث تأمین مالی و تأمین نقدی که از سمت سیستم بانکی کشور هست که ما تو این چند سال یک گلمندی هایی از سمت تولیدکنندگان داشتیم در این زمینه. این هم برای ایجاد خصوص تولید برای شروع کسب و کارشون و هم برای ادامه و استمرار کارشون نیازمند تأمین نقدینگی هستن که بعد از سیستم بانکی کشور با هزینه های قابل قبول با سود قابل قبول تأمین بشه که ظرف اینکه دو سال گذشته گلمندی هایی از این بابت از نظام بانکی کشور ما و فعال اقتصاد این زمینه داریم ما که اون حدی که لازم بوده تأمین نشده.
شعاری رو که مقام معظم رهبری امسال فرمودن سال سرمایه گذاری و تولید، با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد. و از مردم عزیز کشورمون تقاضا میکنیم که جز خدا به کسی دیگر دل نبندن. این جو نامناسبی که اونها در دنیا دارن تزریق میکنن و القا میکنن که میخوان بگن ما ضعیف شدیم، مسلمان ها هیچ وقت ضعیف نخواهند شد، مسلمان ها هیچ وقت بی پناه نخواهند بود. خدایی رو دارند و برای اون خدا با پشتیبانی او تا آخر خواهند ایستاد و با قدرت خواهند ایستاد. و به امید خدا و به یاری شما مردم عزیز کشور دست به دست هم خواهیم داد و همدلی و قدرت و ثبات نظام و مردم کشورمون رو به رخ دنیا خواهیم کشید.
تخصیص منابع به تحقیق و توسعه، زمینه ساز نوآوری، بهبود فرایندها و افزایش بهره‌وری در تولید است. حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تحقیق و توسعه می‌تواند به توسعه فناوری‌های نوین و رقابت‌پذیری بیشتر محصولات داخلی منجر شود. دکتر محمد صادق مفتح، قائم مقام وزارت صنعت معدن تجارت:
دانش نوین، این تکنولوژی‌های نوین جدا از تکنولوژی هایی که موجود در کشور هستن نیست. مثلا ما در بحث فراوری مواد معدنی که یکی از ثروت های کشور، نمیشه این رو که نادیده گرفت. قطعا تو اینجا ما الان دانش جدید خیلی داره کمک میکنه. همین بحث هوش مصنوعی در زنجیره های تولید، وقتی از یک معدن ساده مثلا سنگ آهن فرض بفرمایید تا پیچیده‌ترین محصولات که تو اون حلقه های آخر زنجیر تولید میشه، یکی از بخشایی که الان هم داره استفاده میشه ولی جای استفاده بیشتر داره همین بحث تکنولوژی های جدید، تکنولوژی مدرن و حالا طبق صحبت جناب عالی بحث هوش مصنوعی هست که داره استفاده داره میشه و ارتباط بین این زنجیرها و بهره وری بیشتر گرفتن از این زنجیرها، اینا اون جاهایی هست که قطعا ما محتاج این تکنولوژی های جدید هستیم. این کار داره انجام داره میشه ولی خب قاعدتا اون پشتیبانی که باید انجام بشه از نظر هم نظام دانشگاهی کشور، اون جوانان کشور، نخبگان کشور تو این زمینه، اون سازماندهی که باید بشه، قبول دارم که جای زیادی راه زیادی هست که باید رفته بشه و کار زیادی هست باید انجام باید بشه که ما از این ظرفیت ها در اون حد قابل قبول شدیم استفاده بکنیم، ولی این کار شروع شده، این کار داره انجام داره میشه و حمدالله الان ما حلقه های صنعت و دانش هم تا دانشگاه های صنعتی ایجاد شده و همکاری ها داره شکل میگیره، همکاری های داره انجام داره میشه تو مسائل مختلف. خیلی از این زمینه های کاری که در کشور ایجاد شده حاصل همین همکاری بین دانشگاه ها و صنعته، مخصوصا در زمینه پتروشیمی و حلقه های پایین دستی پتروشیمی که اون هم یکی از مزیت های نسبی کشور ما در تولیده و حلقه های خوب همکاری بین دانشگاه و صنعت شکل گرفته تو این زمینه ها. بالاخره هر وزارت خونی که در سمت هم در حال برنامه 5 ساله که مشخص است خوشبختانه 5 ساله دولت و مجلس منطبق بکنه برنامه‌ای داره و هم برش های سالیانه اون و طبیعتا با این تغییر شرایطی که ایجاد میشه این برنامه‌ها اصلاح میشه. بله این از شاید مثلا 2 ماه پایانی سال گذشته به کار فشرده با همکاری کلی معاون در وزارتخانه شکل گرفت و برنامه مدون و منسجمی رو هدف گذاری شد، در قالب برنامه ها انجام میشه و رصد میشه، در قالب برنامه ماهیانه از یک معاونت تخصصی وزارتخانه برای رصد همین میزان تحقق برنامه هاست که در قالب جلسات شکل میده، حتی خود وزیر محترم هم تو این جلسه شرکت میکنه، اون هدف هایی که هم هدف سالانه گذاشته شده و این شکسته شده به هدف های ماهیانه بسته به شرایط اون صنعت، میزان تحقق این اهداف و اگر نرسیدیم چرا نرسیدیم و چه کار بکنیم که این عقب افتادگی جبران بشه، همینا جزء بحث های مستمر و هفتگی حداقل وزارتخانه هست. میخواید این هدف ها معین شده؟ اگر فارس معین شده میگم بله، ولی تا چه حد اینها محقق شده؟ خب واقعیت هایی در اقتصاد کشور وجود داره، شما نمیتونید از بحث تحریم با آسانی بگذارید و تأثیرش در تحقق این برنامه ها.
سرمایه همیشه وجود داره، سرمایه همیشه همه جا هست، اما سرمایه جای امن میخواد. امنو چی ایجاد میکنه؟ دولت ها.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
اگه چراغ این کارگاه روشن و 4 نفر توش کار میکنند، اون چیزی که این کارگاه رو سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
آموزش و به‌روزرسانی مهارت‌های فنی و مدیریتی نیروی کار برای افزایش کیفیت و بهره‌وری در تولید ضروری است. سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای زمینه‌ساز توسعه پایدار در بخش تولید خواهد بود. تسهیل صادرات، کاهش موانع گمرکی و تقویت زنجیره تأمین به تولید کنندگان امکان می‌دهد تا محصولات خود را به بازارهای گسترده‌تری عرضه کنند. این امر نه تنها به افزایش درآمد و سودآوری منجر می‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را نیز افزایش می‌دهد. تیمور پور حیدری، مدیر کل صنعت معدن تجارت استان گیلان:
ما بالغ بر 838 جواز تأسیس سرمایه‌گذاری صادر کردیم، بالغ بر 2600 میلیارد تومان و اشتغال بالغ بر 2607 نفر که به صورت میانگین پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتم. فراوری آبزیان با ارزش افزوده مطلوب، با توجه به اینکه استان گیلان با ظرفیت دریایی که داره، با توجه به شعار هم سال گذشته هم در واقع تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با صنایع دریا محور، اقدامات خوبی رو در استان انجام دادیم. برگزاری همایش تخصصی فرش دستبافت با حضور نوآوران این هنر اصیل ایرانی، پرداخت 37 میلیارد تومان اعتبار در حوزه فرش در جهت اطلاع هنر صنعت فرش و تقویت مشاغل خانگی استان، رشد 756 درصدی صدور کارت بازرگانی در گیلان نسبت به سال گذشته به صادرات 800 میلیون دلاری در سال 1403، و همچنین در راستای تحقق شعار سال اقداماتی نظیر برگزاری کارگروه متعدد تسهیل و رفع موانع تولید، برگزاری کارگروه تبصره 18 جهت اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، پیگیری از بانک‌های عامل استان برای تامین مالی طرح‌های منتخب، بازدیدهای مداوم از واحدهای تولیدی صنعتی استان با هدف بررسی مسائل و مشکلات به صورت میدانی. از ابتدای سال تا کنون 23 واحد تولیدی راکت با مشارکت بخش خصوصی نیز احیا شد و به چرخه تولید بازگشت. 111 طرح ما بین 61 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که 4000 میلیارد در واقع سرمایه‌گذاری به خودش اختصاص داده که اشتغال بالغ بر 3062 نفر رو به خودش اختصاص خواهد داد. این امکان وجود داره که بتوانیم هم شعار سال رو که شعار کاملا راهبردی هست به معنای واقعی به منصه ظهور بگذاریم و هم انشالله زمینه اشتغال رو با توجه به پتانسیل ظرفیتایی که در استان گیلان موجوده بالا ببریم و انشالله در انتهای سال رقم قابل توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری گزارش بکنیم. خب بحث مؤلفه‌ای که الان در سرمایه‌گذاری در استان گیلان نیاز هست بحث زمین هست. خب ما متاسفانه در استان گیلان با توجه به وضعیتی که الان داریم، مشکلاتی رو در بحث واگذاری زمین داریم و همچنین بحث عرصه‌هایی که قرار هست به شرکای صنعتی واگذار بشه، این اقدامات فراهم شده و با توجه به پیگیری‌هایی که از طریق ستاد تسهیل رفع موانع تولید توسط استاندار محترم پیگیری شده و قرار شده که در واقع نسبت به توسعه شرکت شرکای صنعتی در کلیه نقاط استان اقدام بشه به صورت آمایش سرزمینی. و موضوع بعدی که در واقع میتونه به عنوان یک مؤلفه سرمایه‌گذاری مطرح بشه، انشاءالله حل موضوع ناترازی برق و گاز هست، میتونه اثر بخش باشه. بحث روش‌های تأمین مالی هست که روش‌های متعددی رو ما در استان پیش بینی کردیم در ستاد تسهیل رفع موانع تولید. موضوع اصلی بحث استفاده از تبصره‌های بودجه و تبصره 18 که انشاءالله با تخصیص اعتبار مناسب بشه زمینه سرمایه‌گذاری رو برای تولیدکنندگان فراهم کرد. در واقع استفاده از منابع داخلی بانک هاست و همونطوری که مقام معظم رهبری بارها اعلام کردن به عنوان یک دغدغه که بانک ها بانکداری نباید بکنن و در واقع منابع باید به سمت تولید بره، انشالله این اقدام در سال جدید به منصه ظهور برسه و انشالله بتونیم با استفاده از این ظرفیت در حوزه سرمایه گذاری گام موثری برداریم.
سرمایه گذاری در تولید علاوه بر عوامل درونی مانند مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحت تأثیر محیط بیرونی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام مالیاتی، قوانین کار و حتی وضعیت بازارهای بین‌المللی قرار دارد. از این رو توسعه سرمایه گذاری در این حوزه مستلزم توجه به مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته است که تنها در صورت تعامل مؤثر میان آنها نتیجه مطلوب حاصل می گردد. We'll be right back.
بقیه.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شماییم. در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد شما را در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. اما قرار هست که در این مجله رادیویی کشاورزی در خصوص کشاورزان آینده کشور گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر شهرام مقدس، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. آقای مهندس نوروزی، درود بر شما، خوش آمدید. تقاضا میکنم که گفتگوی این برنامه رو آغاز بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم نوازنی، امیدوارم شاد و سلامت باشید. عزیزان شنونده سلام، درود بر شما که شنونده رادیو اقتصاد برنامه مجله رادیویی کشاورزی هستید. عزیزان، شما شاید واژه‌هایی مثل آینده پژوهی و آینده نگری رو شنیده باشید. این هم شاید به لحاظی شباهتی داشته باشه با همون مسئله که در آینده وضعیت کشاورزی ما چه خواهد شد. آیا از طریق تربیت کشاورزان آینده کشور میتونیم آینده رو تا حدی روش تأثیر گذاری داشته باشیم و به بهبود کشاورزی خودمون در کشور کمک بکنیم؟ برای این مسئله و مسائل دیگه قرار هست با آقای دکتر شهرام مقدس، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی صحبت کنم. آقای دکتر مقدس سلام، شاد باشید.
بعد هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر مقدس، میخوام راجع به کشاورزان آینده، این که اصلا به چه افراد یا گروه های گفته میشه، یه خورده بیشتر بشنویم و بیشتر آشنا بشیم.
البته کشاورزان آینده یک واژه‌ای هست که تقریبا قسمت 100 ساله داره. در حقیقت کشاورزان آینده به گروهی از افراد اطلاق میشه که اینها رو با یک سری مشخصه هایی میشناسن. مشخصه اول اینها از نظر سنی هست، یعنی کشاورزان آینده در حقیقت افرادی هستن که در گروه سنی جوان و نوجوان قرار میگیرن. حالا اینکه این رده سنی در چه رنجی هستش بر اساس تعریف کشورها و سازمانهای مختلف متفاوت هست، ولی به طور کلی کشاورزان